بسم الله الرحمن الرحیم. 238 جلسه، آخرین درس اسفار جلد ششم، صفحه 424، استاد جوادی آملی، 5164، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در اثبات صفت سمع و بصر برای خدای سبحان، مطالبی بود که در جلسه قبل به عرض رسید. آخرین مطلبی که مونده بود این بود که سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تعلیقه صفحه 423 بیانی دارن و اون این است که شما چگونه سمع و بصر را مرجع قرار میدید و علم مطلق را به سمع و بصر ارجاع میکنید، در حالی که نظر شما این است که علم خدای سبحان به جمیع اشیاء شهودی و حضوری است. اگر علم خدای سبحان به جمیع اشیاء حضوری و شهودی شد، دیگر سمع و بصر صفت زائد نخواهند بود، بلکه سمع همون علم شهودی به مسموعات است و بصر همون علم شهودی به مبصرات، و علی ای حال سمع و بصر صفت زائد نخواهد بود، نه بر مبنای حکمت متعالیه نه بر مبنای حکمت رسمی مشا، زیرا اونها علم واجب تعالی به ما ادا را علم حصولی می دانن، خواه معلوم مسموع باشد خواه مبصر خواه دیگر اشیا. خدای سبحان به کلش این علیم است، به علم حصولی قهرن، به مسموعات هم علم حصولی دارد، به مبصرات هم علم حصولی دارد، چون که به دیگر اشیاء جوهریه یا عرضی هم علم حصولی دارد. قهرن سمیع و بصیر بنابر حکمت مشا به علیم برمیگردد در محور علم حصولی، و سمع و بصر صفت زائده بر مطلق علم نخواهند بود. در حکمت اشراق و همچین حکمت متعالیه که بساط علم حضور است و نه حصول، شهود است و نه خطور ذهنی، الله تعالی که به کل شیء علیم است، یعنی الله تعالی به کل شیء شهید است، پس به جمیع اشیاء علم حضوری و شهودی دارد، خواه اون اشیاء مسموع و مبصر باشن خواه کیفیات دیگر یا اعراض و جواهر دیگر باشن. قهرن سمع و بصر یک وصف زائد نخواهند بود، زیرا بر این مبنا، یعنی بر مبنای حکمت اشراق و حکمت متعالیه که علم واجب تعالی به جمیع ما ادا علم شهودی و حضوری است، سمع و بصر خصیصه زائد ندارند. خدای سبحان به جمیع اشیاء علم شهودی دارد، منتها اون اشیاء اگر مسموع بودن علم خدا سمع است و اگر مبصر بودن علم خدا بصر است، بنابراین دیگر نمی شود گفت که سمع و بصر یه وصف زائدی هست. این یه بیان خوبی است، ولی باید عنایت کرد که مرحوم صدر المتعلهین اونجا که می گوید سمع و بصر غیر از مطلق علمن، با اونجا که علم را به بصر برمی گرداند دو مقام است. در یک مقام که علم حصولی را تحلیل می کردن می گفتن بین که بر اساس علم حصولی سمع و بصر یه معنای زائدی دارد و هرگز به مطلق علم حصولی بر نمی گردد، لذا فرمودن به این که و هذا الشهود الاشراقی المتعلق بالمسموعات والمبصرات زائد على مطلق العلم بهما ولو على وجه کلی كما في العلم الارتسامی الکلی، یعنی اگر ما علم واجب تعالی را علم حصولی و ارتسامی بدانیم، سمع و بصر یه خصیصه زائدی دارن، ولی اگر علم واجب تعالی را علم حضوری دانستیم، دیگر سمع و بصر در برابر علم مطلق نیستن و مطلق علم قرار نمیگیرن، بلکه مطلق علم سمع و بصر برمیگردد، چه اینکه خودشون هم حرف شیخ اشراق را پذیرفتن و فرمودن به این که سمع و بصر مرجعن و علم خدای سبحان به سمع و بصر برمیگردد و یک وصف زائدی هم نخواهد بود البته، ولی معنای مرجع شدن سمع و بصر این است که از اسمای حسنای خدای سبحان سمیع و بصیر به شمار می آید و سمع و بصر را باید برای خدای سبحان اثبات کرد، زیرا مطلق علم به سمع و بصر برمیگردد نه اینکه سمع و بصر به مطلق علم برگردد. و اگر ما این بحث ها را از یکدیگر جدا بکنیم شاید بتوان گفت که نظر مرحوم صدر المتعلهین تام است، ولی اگر بخواهیم بر اساس علم حصولی سخن بگوییم، البته در علم حصولی محض یعنی بنابر حکمت مشاء سمع و بصر هم علم حصولی هم و نه چیزی زائد بر مطلق علم، قهرن صفت زائد نخواهند بود و بر حکمت اشراق و حکمت متعالیه مطلق علم حضور و شهود است، سمع و بصر خصیصه ای ندارن. ولی اگر چونچه بحث حصول را از بحث حضور جدا بکنیم جا برای اثبات سمع و بصر هست. الا ای حال، چون قول حق آن است که علم خدای سبحان علم حضوری است نه حصولی و علم حضوری به سمع و بصر برمیگردد، پس خدای سبحان سمیع است و بصیر به عنوان صفت ذات و از اسماء حسنا و صفات اولیا و صفات ذاتیه به شمار می رود. همونطوری که حیات و قدرت صفت ذات است، سمع و بصر هم صفت ذات است. این نکته هم در مسئله علم گذشت که گرچه مبنای شیخ اشراق و مقامای اشراق را مرحوم صدر المتعلهین فی الجمله قبول دارن، اما بالجمله قبول ندارن، زیرا حکمای اشراق نتوانستن علم ذاتی واجب را به نحو علم شهودی به جمعی اشیا اثبات کنن. اونها فقط گفتن واجب تعالی به ذات خود عالم است علما حضوریا و به جمعی ما ادا علم اجمالی دارد علما شهودیا، اما علم تفصیلی واجب به ما ادا که علم شهودی باشد این خارج از ذات است. چه اینکه حکمای مشا هم علم تفصیلی واجب را خارج از ذات می دانن. فقط دو قسم علم را عین ذات می دانن، علم ذات به ذات و علم اجمالی ذات به ما ادا، اما علم تفصیلی ذات به ما ادا را خارج از ذات دانستن. ولی در حکمت متعالیه بر اساس تشکیک و بسیط الحقیقت کل الاشیاء بودن، علم تفصیلی واجب تعالی به ما ادا هم عین ذات است، منتها تفصیلی است فی عین الاجمال، اجمالی فی عین الکشف تفصیلی، که قاعده بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس بشیء منها بیانگر این دو مطلب است. اونگاه مرحوم صدر المتعلهین برای اثبات این مسئله که سمع و بصر خصیصه مادی ندارن، نظیر صلابت و کرویت و حرکت نیستن که اوصاف جسم باشن، بلکه جزء کمالات وجودی به ما انه موجود به شمار می آین، صفحه 424 به بعد عنوانی دارن به عنوان ایزاه عرشی. در این ایزاه عرشی و اون مطلب خاصی که بر قلب شریف خودشون وارد شده است از باب قلب المؤمن عرش الرحمن، از این مطلب بلند به عنوان عرشی یاد کردن. معمولا مطالب بلندی که خود به اون مطالب راه یافتن به عنوان عرشی یاد میکنن از باب قلب المؤمن عرش الرحمن، وگرنه مطالب بلندی که دیگران گفتند و فهمیدند بهشون نقل میکنن از اون مطالب بلند به عنوان ایزاه عرشی یاد نمیکنن، مگر از باب توافق اطلاع باشد که ایشان هم به اون مطلب رسیده باشن، دیگران هم به اون مطلب رسیده باشن، نه به عنوان نقل که اونجا هم زمینه برای عنوان مطلب عرشی هست. اون چی که در اینجا به عنوان ایزاه عرشی یاد میکنن تحلیلیست در باره سمع و بصر که اینها از کمالات وجودی به شمار بروند، ماده و ماهیت در اینها مأخوذ نیست و موجود به معنی موجود میتواند به سمیع و بصیر متصف بشود بدون اینکه مسبوق به کون قبلی باشد، بدون اینکه تغییر و تجسم و انفعال را در بر داشته باشد و مانند. سخن را از ابصار شروع میکنن و به سمع ختم میکنن. میفرمان حقیقت ابصار اون چی که طبیعیین گفتن یا ریاضیین پنداشتن این چنین نیست. ممکن است در کارهای فیزیکی و مادی به عنوان علل اعدادی تام باشد، ولی ابصار که یک نحوه ادراک است متن کار فیزیکی نیست، بلکه یک امریست متافیزیکی یا امریست ماورای طبیعت. زیرا علم یه موجود مجرد است، در هر موطنی که باشد از ماده بیرون است. احساس، خواه احساس سمعی و بصری، خواه احساس های دیگر، مرتبی از علم است و علم به جمعی مراتبش از طبیعت بیرون است و موجود است مجرد و هرگز موجود طبیعی علم و عالم و معلوم نخواهد بود. قهرن احساس بصری را نمیتوان در همه اون مقدمات فیزیکی خلاصه کرد، گرچه همه اون مقدمات لازم است، ولی اونها علل معدن نه علت حقیقی برای تحقق ابصار. میفرمایند در ابصار اونجا که مشهور بین اهل نظر هست و توده اهل نظر هم او را قبول کردن و فهمیدن، گفتن که ابصار عبارت از عکس برداری چشم است، یعنی شبه مرئی در مردمه که چشم در عضو جلیدی منطبع می شود چنگه طبیعیین برانن، یا نوری از چشم به هیئت مخروط بر اون شی که متعلق رؤیت است واقع می شود و اون شی با انطباق نوری که از چشم بر او خار به سمت او خارج شده است بر او منطبق شده است دیده می شود، یا اونچه که امروز برانن که نوری از اشیا به چشم می آید، نه اونطوری که پیشینیان می گفتن نوری از چشم بر اشیا می تابد. هیچ کدام از اینها در این حال که علل معدن حقیقت ابصار نیست، چه اینکه اون چرا هم که شیخ اشراق گفت او هم حقیقت ابصار نیست. طبیعیین می گفتن به این که حقیقت ابصار آن است که عکس اون مرئی در مردمک چشم منطبع بشود. ریاضیین گفتن حقیقت ابصار آن است که نوری از چشم خارج بشود و بر اون شی به عنوان به شکل مخروط بتابد. اشراقیین می گوید، شیخ اشراق می گوید به این که این کارهای فیزیکی و مادی زمینه را فراهم می کند که نفس به عین خارج احاطه حضوری و علم حضوری پیدا کند و عین خارج را ببیند. مرحوم صدر المتعالی می فرماید که هیچ کدام از اینها ادراک نیست، زیرا همونطوری که در بحث علم گذشت و مبسوطاً در بحث علم و نفس خواهد آمد، در مسئله باصره و احساس بصری که از قوا و کارهای نفس است خواهد آمد، حقیقت ابصار عبارت از آن است که وقتی نفس در اثر تعلق به بدن از راه بدن با عالم طبیعت ارتباط برقرار کرد، با ماده و موجودات خارجی و مادی رابطه برقرار کرد، آماده می شود تا صورتی مماثل مرئی را در حیطه نفس خود انشاء کند که اون صورت منشأت هم معلول نفس است و هم معلوم و مبصر نفس است. و نفس در حقیقت اون صورت را می بیند و اون صورت حاکی خارج خواهد بود. خارج مرئی بالعرض است و مرئی به ذات همون صورتی است که نفس انشاء کرده است. بنابراین در چشم و مانند آن هر کاری که انجام میگیرد زمینه را فراهم میکند تا نفس صورتی مماثل با صورت خارج بسازد و در حیطه خود انشاء کند. این صور قائم به نفسن به قیام صدوری نه قیام حلولی. به نفس تکیه میکنند اونطوری که فعل به فعال تکیه میکند، نه اونطوری که مقبول به قابل تکیه کند که دیگران علم را انفعال دانستند و هر گونه صورت را باعث کمال نفس دانستند و نفس را به اون مستکمل یافتند، بلکه حقیقت ابصار عبارت از انشاء نفس است. اون صورت مماثل را، اون صورت مماثل به نفس قیام دارد، قیام صدوری نه قیام حضوری. چون در حیطه نفس موجود است مجرد است و چون مجرد است فقط به علت فاعلی وقایی متکی است، نه علت مادی. و خود وجود هم وجود سوری است، یعنی منزه از ماده است. و نفس این صورت را می‌بیند که ابصار در حقیقت به این صورت نفسیه متعلق می‌شود و اون چه که در خارج مماثل این صورت نفسیه است مبصر بالعرض است، نه مبصر بالذات. اگر حقیقت ابصار این است، پس ما وقتی بصر را تحلیل کردیم می‌بینیم به یک امر مجرد می‌رسیم که در اونجا ماده دخیل نیست، در اونجا انفعال شرط نیست، در اونجا استکمال راه ندارد و مانند آن. یک صورت مجرده از ماده است که به فاعل خود متکی است. و اگر مقدمات قبلی لازم است، برای آن است که نفس در تلیه امر ناقص است. و اگر به مرحله کمال برسد، نیازی به اون مقدمات مادی ندارد. همون طوری که در مرحله کمال نیازی به بدن ندارد. نفس در اوائل امر اگر خواست چیزی را بفهمد، از راه حواس مدد میگیرد. تا حواس فعالیت نکنند، نفس چیزی را نمیفهمد. ولی در مراحل نهایی، در عین حال که بدن دارد، بدن به اون متکی است، نه او به بدن تکیه کند. در اون مراحل عالیه بسیار از معارف بلند را میفهمد بدون اینکه بدن سهمی داشته باشد. همون طوری که در بعضی از مراحل نهایی نفس از اصل بدن بی‌نیاز میشود، در بعضی از مراحل سمع و بصر و ادراک هم از استمداد از این آلات و ادوات و انفعالات مادی منزه خواهد بود. بنابراین تحلیلی که در مسئله سمع و بصر و عمل آمده است نشان می‌دهد که در حقیقت بصر احتیاج به آلات، احتیاج به ابزار و ادوات داخلی یا خارجی اخذ نشده است. و اگر احیاناً در ابصارهای عادی انسان نیازمند به ادوات مادی است، در اثر نقص وجودی اوست، نه اینکه در حقیقت ابصار اخذ شده است که باید به آلات و ادوات تکیه کند. شاهد دیگرش این است که نفس در حالت رؤیا بسیار از چیزها را می‌بیند. اونجا حقیقتاً ابصار هست، مخصوصاً رؤیای صادقه که جزی از اجزای نبوت است، نظیر اینی علاف المنام انی از به حکم مانندون. این گونه از ابصارها حقیقتاً ابصار است، نه مجازن، در حالی که چشم ظاهری بسته است و ادوات ظاهری فعالیتی ندارند و اون موجودی که مبصر به ذات است منزه از ماده است. پس معلوم می شود در حقیقت ابصار نه مادی بودن مبصر اخذ شده است، نه استمدادی و ادوات و آلات اخذ شده است. اینکه هوا روشن لازم است، فاصله معین معتبر است، قرب مفرد مضر است، بعد مفرد مضر است، ظلمت مضر است و مانند آن، این در تلیعه امر است. وگرنه در شب تار که چشم بسته است، انسان از هیچ آلتی از آلاتهای بصری استمداد نمی کند، معذارک در رویای خود حقیقی را مشاهده می کند. و این نیست مگر آن که در حقیقت بصر ماده و استمداد از آلت اخذ نشده است. با این تحلیل میتوان ثابت کرد که بصر یک کمال وجودی است، نه برای جسم به معنی جسم، بلکه برای موجود به معنی موجود. چون این کمال در خارج موجود است و خدای سبحان همه وجودات و کمالات وجودی را اعطا میکند و معطی کمال نباید فاقد اون کمال باشد، پس حتما خدای سبحان دارای وصف کمالیست به نام بصر. و همین معنا در سمع هم قابل پیاده شدن هست، زیرا در سمع گرچه در آغاز امر استمداد از عضلات و عصب مفروش و امثال ذلک لازم است، نیازی به هوا و غر و غم غر عنیف یا قلع عنیف هست، محتاج به تموج هواست، نیازمند به برخورد هوای متموج با اون عصب مفروش هست. اما هیچ کدام از اینها در حقیقت سمع اخذ نشده است، بلکه اینا لخصیصه مورد است. انسان یا دیگر حیوانات در تلیعه امر که ناقص الخلق و ضعیفن، برای شنیدن اصوات نیازمندن به این آلات و ادوات، وگرنه در حقیقت سمع نیازمندی به آلات و ادوات اخذ نشده است. گفتن گروهی از بزرگان سریر اقلام فرشتگان و کرام کاتبین را می شنیدن. یا برای موجودات سماوی نغماتی بود می شنیدن. یا انسانهای عادی در حالت رؤیا اصواتی را می شنود و از اونها متاثر می شود. گاهی اصوات طرب‌انگیز، گاهی اصوات هولناک و غم‌انگیز و مانند آن. اینها را حقیقتا می شنود و در بدن هم اثر می گذارد. و این پیداست که در حقیقتا سم است، نه تخیل سم. و اون چرا که انسان در عالم رؤیا می شنود حقیقتا سم است، مخصوصا رؤیای صادقی که با مثال منفصل انسان ارتباط برقرار می کند. معلوم می شود طبق این شواهد که در حقیقت سم وجود هوا، تموج هوا، عصب، عضو غضروفی و مانند اون که علم تشریح به عهده گرفته است اخذ نشده است. می شود حقیقت سم محقق بشود بدون استمداد از هیچ کدام از این آلات و ادوات، گذشته از اینکه مسئله رؤیا هم شاهد صادق است. و سم و بصر هر دو کمال وجودی هستند و ضدشون هم نقص است و کمالاً برای موجود به معنی و موجود، نه برای جسم به معنی و جسم. در کمال بودن اونها انفعال و تغییر و نظائر و عکس نشده است و چون کمال وجودی است و کمال وجودی به معنی و وجودی مجعول و معلول حق است، برخلاف کمالات مادی و ماهوی که مجعول به ارزن نه مجعول به ذات و دون جعلن و از قانون علیت مستقیما سهمی ندارن، بلکه این گونه از کمالات به نام سمع و بصر کمالات وجودی هن و هرچه کمالات وجودی باشد معلول به ذات است و هرچه معلول به ذات باشد در علتش به رهو اعلا و اشرف خواهد بود، زیرا معطی شی فاقد شی نخواهد شد. پس برای اثبات اینکه سمع و بصر از کمالات وجودی هن باید از این مقدمات مدد گرفت و اثبات شد که اگر در بعضی از موارد نیازی به ماده دارن، نه برای آن است که در حقیقت سمع و بصر ارتباطی به ماده اخذ شده است، بلکه خصیصه مورد است. نظیر علم، بعضی از علوم است که بدون ماده حاصل نمی شود، مثل اینکه انسان یا دیگر حیوانات در تلیعه امر اگر بخواهن عالم بشوند نیازی به حواس دارن. تا از حس مدد نگیرن مطلبی علم پیدا نمی کنن. این نه برای آن است که حتما در حقیقت علم ارتباط با حواس و استمداد از حواس دخیل است، بل برای آن است که بعضی از موارد علم در اثر خصیصه مورد به نقص مورد نیازمندی به آلات و ادوات می باشد. اگر ثابت شد سمع و بصر کمال موجود به معنه و موجود هست، اونگاه اثبات اینکه این باید بر خدای سبحان به نحو اعلا و اشرف باشد آسان است. یه بیانی هم مرحوم استاد علامه طباطبایی در همون تعلیقه صفحه 424 که بحث این جلسه است دارن که ممکن است به اون هم اشاره بشود. بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 424. ایزاهون ارشی اعلن ان حقیقت الابصار لیست کما هو المشهور و فهمه الجمهور که انه اما بانتباع شبه المرئی فی العضو الجلیدی و انفعاله عنه کما قاله الطبیعیون. این ایزاه ارشی برای آن است که ثابت کند سمع و بصر از کمالات موجود به معنه و موجودونن، نظیر صلابت یا حرکت یا کرویت باشن که کمالات مادی به شما راین. حقیقت ابصار این طور نیست که توده اهل نظر فهمیدن و مشهور بین صاحب نظران است که یا انتباع شبه مرئیست در عضو جلیدی در جلیدیه چشم و انفعال این عضو جلیدی از اون شبه کما قاله الطبیعیون، ولا بخروج شعاع على هیئت مخروط بین العین و المرئی که ریاضیون برانن میگوین منشأ دیدن آن است که نوری از چشم به شکل مخروط خارج بشود و مرئی بتابد. حالا بین خود ریاضیون در کیفیت و نحوه اون نور مخروطی اختلاف است. سوا امکان شعاع و جسم موجودن فی الخارج او شیئن آخر به نام امر جسمانی باشد نه جسم. پس حقیقت ابصار هیچ کدام از این دو رأی نیست و رأی سوم هم نمیتواند مسئله ابصار را تعیین کند. ولا کم اختار او شیخ المقتول. سهروردی در شرح حکمت اشتاق به طبع قدیم صفحه 454 در متن تعلیقه این مسئله را بیان کرد. مرحوم صدر متعلقین هم در همون تعلیقه صفحه 454 همون مطلبی که اینجا دارن اشاره میکنه. ولا کم اختاره و شیخ المقتول من ان لنفس به واسطه البدن و وضعی یعنی وضع بدن بالقیاس الى صورت المادیه که در برابر صورت مادی قرار بگیرد با فاصله معین نه قرب منفرد نه بعد منفرد داشته باشد یقع او علم حضوری لتلک صورت المادی. شیخ اشراق میگوید نفس در اثر ارتباط با بدن با اون مرئی رابطه مادی برقرار میکند، اونگاه از این رابطه احاطه حضوری و علم شهودی نفس نسبت به متن خارج محقق میشود. من ان للنفس به واسطه البدن و وضع بدن بالقیاس الى صورت المادیه یقع علم حضوری لتلک صورت المادیه. این سخن صحیح نیست، برای اینکه اگر ما به متن خارج علم حضوری پیدا می کردیم هرگز اشتباه نمی کردیم، در حالی که ما در مبصرات گرفتار اشتباه خواهیم شد. یعنی اون چه که ما میبینیم با اون چه که در خارج هست فرق دارد، گرچه اشتباه در مفرد و تصور نیست، اشتباه در حکم و قضیه و تصدیق است، ولی علی حال بین صورت مرئیه با اون صورتی که در خارج موجود است فرق است. مرحوم آخون فرمان حقیقت ابصار هیچ کدام از این سه رأی نیست. ازل کلو یعنی اون چرا که طبیعیین یا ریاضیین یا اشتاقیین گفتن باطل و اندنا کما فصل فی مقامی در باب علم گذشت. بخشی از اون در باب وجود ذهنی اشاره شد و قسمت مهمش در علم و نفس در بحث قوه باطل خواهد آمد انشاءالله. بل حقیقت الابصار اندنا هی انشاء النفس صورتا مثالیتا حاضرتا اندها فی عالم التمثل مجردتن عن المادت طبیعیه. حقیقت ابصار آن است که نفس در اثر ارتباط با عالم طبیعت صورتی مماثل با اون طبیعت را در حیطه خود انشاء کند. این صورت چون نفسانی است مجرد از ماده است. وقتی مجرد از ماده شد به علل مادی متکی نیست، تنها به علل فاعلی متکی است. پس قیام این صورت نفسی و به نفس قیام صدوری است نه حلولی، و نفس مبدع فاعلی این صورت است نه مبدع قابلی، و این موجودی سوری منزه از ماده و نفس نسبت به این شهود و احاطه حضوری دارد و این همون ابصار است. بل حقیقت الابصار عندنا هی انشاء النفس صورتا مثالیتا حاضرتا اندها یعنی اند النفس فی عالم التمثل. صورت مثالی که در حیطه نفس است، در مثال متصل نفس است، صورتی است بیماد مجردتن عن الماده طبیعیه. و نسبت النفس الیها نسبت الفاعل المنشئ للفعل منشئ للفعل الى ذلک الفعل. نسبت نفس به این صورت مبصره نسبت فاعل است نسبت به فعل، نه نسبت مقبول قابل باشد نسبت به مقبول. نسبت فعلی دارد نه نسبت انفعالی. و نسبت النفس الیها نسبت الفاعل المنشئ للفعل الى ذلک الفعل، لا نسبت القابل المستکمل به کمال الى ذلک الکمال. نسبت نفس به او نسبت فاعل به فعل است نه نسبت قابل به مقبول. این صورت صورت مادی نیست تا محل بطلبد. صورتی است مجرد، فقط فاعل می‌خواهد و نفس فاعل است و نقابل. و اگر نفس به ادوات فیزیکی مانند چشم و عکس برداری چشم و نور خارج و فاصله معین و مانند اون محتاج است، این در آغاز امر است، نه اینکه در حقیقت ابصار دخیل باشد یا نفس بدون این شرایط نتواند ببیند، بلکه نفس بدون این شرایط در عالم رؤیا هم خواهد دید و حقیقتا هم ابصار هست. و نسبت النفس الیها نسبت الفاعل المنشئ للفعل الى ذلك الفعل لا نسبت القابل المستكمل به. نیازمنده است، این نه به خاطر آن است که در حقیقت ابصار نیازی به ادوات اخصده باشد، بل خصیصه مورد است و در آغاز امر است. و انما الحاجت الى الابصار فی الابصار الى وجود هذه الآلت العضویه و الى وجود صورت طبیعیه و وضع مخصوص بینهما و عدم امر حاجز بینهما و غیر ذلک من الشرائط لیست لأن مطلق الابصار لا يتحقق الا بهذه الشرایط. اگر ما میبینیم در آغاز امر نفس برای دیدن نیازمند به عین است، یعنی شبکه چشم، و نیازمند است به یک صورتی طبیعی و مادی در خارج موجود باشد، و نیازمند است که بین چشم و اون صورتی طبیعی وضع مخصوص باشد، یعنی روبروی او باشد نه پشت سر او و مانند آن، ولی خیلی دور باشد و حاجز و حائلی بین چشم و اون صورت طبیعی نباشد و هوای روشن باشد و قرب مفرط و بر بعد مفرط و مانند اون نباشد و اون هم ملون باشد و شفاف نباشد و مانند اون، این نه برای آن است که حقیقت ابصار و مطلق ابصار نیازمند به این گونه از امور است. و انما الحاجة في الابصار الى وجود هذه الآلة العضوية یعنی چشم و الى وجود صورت طبیعی مثل درخت یا رنگی دیگر و وضع مخصوص بین چشم و اون صورت و عدم امر حاجز بین چشم و اون صورت و غیر ذلک، یعنی قرب مفرط نباشه، بعد مفرط نباشه و هوا روشن باشه، بونشه شفاف نباشه و ملون باشه مانند آن، لیست لأن مطلق الابصار لا يتحقق الا بهذه الشرائط. چرا؟ اگر حقیقت ابصار بدون این شرایط حاصل نمی شد و الا لما يتحقق الابصار فی حالت النوم او نحوه، در حالت النوم یا تمثلات برزخی، حالت منامیه که انسان در این حال که بیدار است و خواب نیست حالت منامیه نصیبش می شود، در حالی که در اون حالت انسان حقیقتاً چیزی را می‌بیند مشابه اون چی که امام سجاد سلام الله علیه در سرزمین حجاز نشان اون صحابی داد، فرمود ببین و برای او روشن شد که بگوید قلل حجیج و کسر الزجیج. بل تلکه یعنی شرایط لعجل ان النفس فی اوائل الفطره ضعیفت الوجود غیر مستغنیت القوام فی وجودها ان مادت بدنیه. نفس در آغاز پیدایشش نیازمند به بدن هست، محتاج به آلات و ادوات بدنی. گاهی طوریست که از بدن هم بی‌نیاز است، قهرن از آلات و ادوات بدنی هم بی‌نیاز خواهد بود. چون در اوائل امر ضعیف است، محتاج به بدن هست، به آلات بدنی هم نیازمند است و کذافی ادراکاتها نیازمند به آلات بدنی است. و کما ان وجودها یعنی وجود نفس غیر وجود البدن است و این افتقرت نفس الیه به اون بدن فی الوجود، فکذالک ادراک ها ادراک البصری لیسه به هذا العضو یعنی به چشم نیست، و این افتقرت نفس الیه یعنی به این عضو فی الابصار. و همچنین و کما ان لها یعنی برای نفس است که ان تستغنی عن هذا البدن طبیعی این دست اکمال ها ضربن من الاستکمال، همونطوری که نفس در بعضی از مراحل عالیه ممکن است معارفی را بفهمد و بدن در اونجا سهمی نداشته باشد، فکذالک لها ایزن یعنی برای نفس است ایزن فی ان تدرک الاشیاء ادراکن جزئیان بصرین او نحوه یعنی یا شمن یا ذوقن و مانند اون، ان تستغنی عن هذه الاعضاء و انفعالاتها. اون که می فرماید اینی لعجد و ریح و یوسف و لولا انتو فندون، با این شامه ظاهری استشمام نمی کند، این شامه ظاهری را دیگران هم دارن، ولی اون با شامه دیگر استشمام میکند. معلوم شود نفس می تواند استشمام بکند بدون استمداد از این شامه ظاهری، همچنین می تواند ببیند، همچنین می تواند بشنود بدون استمداد از این چشم هوش ظاهری. و بالجمله قد اوزهن هذه المسأله را حق ایزاها در مسئله علم مبسوطن آمد، چنگی در مسئله قوه باصره از قوای نفس در علم و نفس در جلد هشتم خواست خدا خواهد آمد. کما سیجی و ذکرها فی مباحث علم نفس به حیث لم یبق ریب لمن کان منصفا ذا قلب زکی، هیچ ریبی نمی ماند که ان الابصار یتحقق بدون الاله و انفعالها و بدون انفعال نفس ایزن. ممکن است حقیقت ابصار محقق بشود در حالی که آلتی در کار نیست، یک انفعال آلتی در کار نیست، دو انفعال نفسم در کار نیست، سه بلکه اون صورت فعل نفس است و نفس مصدر اوست و قیام این صورت به این نفس قیام فعل است به فاعل، نه تکیه مقبول به قابل. چرا هیچ انفعالی نیست؟ لکونها یعنی نفس فاعلتن لصور المبصره لا قابلتن یا، پس انفعال نیست جز فعل چیز دیگر نخواهد بود. روی تحلیلی که در حقیقت ابصار به عمل آمد، معلوم می شود که ابصار نظیر حرکت یا صلابت یا کرویت مانند آن نیست که وصف موجود باشد به شرط انه جسمون یا کمان، بلکه وصف موجود است به معنه موجود. فیضا ثبت ذالک من ان نفس المجردت ان عالم طبیعه تدرک صور الجزئیت المبصره به بصرها الخاص الذی هو عین ذاتها، در اون جایی که نفس با درون خود میبیند اون از مراتب و شؤون نفس است، دیگر آلات نفس و ادوات نفس نیست که بیرون از نفس باشد. وقتی معلوم شد که در حقیقت ابصار ماده مانند آن عکس نشده است، فعلم ان مطلق الابصار من عوارض الموجود به ما هو موجود ولا یوجب تجسما ولا انفعالا و تغیرا. اگر ابصار بخواهد برای یک موجودی ثابت بشود، جسمیت مانند آن شرط نیست، و اگر در بعضی از موارد میبینیم شی بدون لوازم مادی نمیبیند، این در آغاز امر است چون ضعیف الوجود است، و اگر قوی شد دیگر نیازی به اون ادوات ندارد، چون که بحثش گذشت. پس ابصار امری است وجودی و کمال است برای موجود به ما انه موجود، نه برای موجود به ما انه جسمون بمانند آن. و این کمال در جهان موجود است و معلول است و قهرن معطی این معلول و علت معلول فاقد او نخواهد بود. و هو کمالون و فقدانه نقصون، و کمال وجودی البته این ناظر به اون نیست که اشرف طرفه نقیز باید ثابت بشود تا انسان بگوید اما نقص است و بصر کمال است و از این جهت نه کمال وجودی است به معنه و وجود نه چون اشرف و طرفه نقیز است و کمال و فقدان و نقص فالواجب جل ذکر و اولا به ذالک الکمال کما علم علمته روی این بحثی که معطی شیء فاقد شیء نخواهد بود. این ایضاح عرشی همونطوری که مسئله ابصار را حل می کند مسئله سمع را هم حل می کند، ولی بر خصوص مسئله سمع هم بیانی دارن که اون بیان را هم مطرح می کنند. لذا می فرمان با کزل کلام و فی سمع، زیرا در حقیقت سمع گرچه کارهای فیزیکی به عنوان علل اعدادی سهمی دارن، و اما در حقیقت سمع همان انشاء نفس است که مسموع به ذات اون صورت علمیه است و به نفس متکی است، به اتکای فعلی نه اتکای انفعالی و قبولی. معلوم می شود که در حقیقت سم آلات و ادوات اخذ نشده است. نشانش آن است که بعضی از انسان ها اصوات سماوات را شنیدن و بعضی از مواقع انسان اصوات فرشتگان را می شنود. بعضی از بزرگان گفتن سریر اقلام فرشتگان را ما می شنویم. اونطور که در نهج البلاغه است علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین می فرماید در هنگام غسل بدن مطهر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مرتبا صدای رفت و آمد فرشته ها را من می شنیدم، ما زالت سمعی حینمت الملائکه، که فریقی می رفتن و فریقی می آمدن و مانند این در کتاب و سنت فراوان است. معلوم می شود در حقیقت سمع استمداد از این گوش ظاهری و هوا و تموج هوا، برخورد با قضروف، برخورد با عصب و مانند اون اخذ نشده است. و کزل کلام فی السمع فان الذی اشتهر بین الناس که ان السمع انما یحصل بقرء او غلء عنیفین ولا بد فیه من تموج الهواء الواصل الی عضو قضروفی فی باطنه عصب مفروشون، گفتند باید یک کندن یا کوبیدن محکمی هوا را متموج بکند، اون هوا که موجی برداشت به این عضو قضروفی برسد که در درون این عضو قضروفی عصبی فرش شده است و این اثر عصب گسترش یافته اثر پذیر است و وصول هوا در این عصب اثر می گذارد و نفس از این تأثیر منفعل می شود و اصوات و حروف و کلمات پی می برد. اینها مقدمه سمع است نه حقیقت سمع. عصب مفروش یؤثر فیه وصول الهواء المتموج فتنفعل از این وصول نفس فتتنبه نفس بالاصوات والحروف والکلمات و تدرک نفس اون حروف و اصوات و کلمات را. این لیسه کما قرروه و اثبتوه و خالفهم فی ذلک طائفه من اکابر الحکما، گرچه علمای طبیعی و ریاضی و مانندان اینچنین سخن گفتند ولی اینها علل فاعلیه را با علل معده مخلوط کردند. اینها کارهای اعدادی است، در حقیقت سمع اخذ نشده است، لذا اکابر از حکما با اینها مخالفت کردند و خالفهم فی ذلک طائفه من اکابر الحکما القائلین بان للافلاک فی حرکاتها اصواتا لذیذتا و نغمات شریفتا. اون چرا که اهل معنا به نام سماوات میگویند این افلاک و سپهر مصطلح نیست، این همون سماواتی است که اوها فی کل السماء امرها، این همون سماواتی است که درش به روی کفار باز نمیشود و درش به چهره مؤمنین و نیایشگران الهی گشوده می شود که برای کفار هرگز باز نخواهد شد. لا تفتح لهم ابواب السماء، این همون سماواتی است که تنزل الامر بینهن، فرشتگان اوامر الهی را در این کانال آسمانی عبور می دهند، نه این سماوات بطلم یوسی به مانند آن. اون چرا که صاحب دل می شنود اون سریر اقلام سکنه اون آسمان هاست. و ان للافلاک فی حرکات یا اصوات لذیذتا و نغمات شریفه، و گفتند و ان فی ساقورس صاعد الیها به نفسه و سمع به لطیف ذهنهی نغمات لذیذه، ثم دون بعد ذلک علم الموسیقی، که آهنگ سازی را و موسیقی پردازی را از صدای لطیف موجودات آسمانی و نغمات لذیذ موجودات آسمانی اختراع کرده است. حالا ای حال این هم نقل هم بر فرض قطعی نباشد، این معنای که به عنوان تنبه ذکر میکنن این دلیل خوبی است. میفرماید و مما ینبه ان مطلق السمع لا یفتقر فیه الى آلت طبیعیت و حرکت هوائیه، این است که ان الانسان ربما یسمع فی حالت نوم صوتا شدیدا که صوت الرعد و نحوه، و این صوت اونچنون شدید است که در انسان اثر می گذارد. تخیل سمع نیست، واقعا سمع است. و یؤثر فیه تأثیرا عظیما که لیس به اقل من تأثیر صوت الواقع فی الخارج، همونطوری که از خارج انسان صوتی می شنود گاهی از داخل می شنود. معلوم می شود در حقیقت سمع حضور ماده و استمداد از آلات اخذ نشده است. گاهی انسان در خواب یه همچه صداهایی رو میشنود، گاهی حالت منامی دارد نه خواب، حالتی تمثل برزخی دارد، این اصوات رو میشنود. و حالت نومه حالت اتصال نفس به عالم آخر، که انسان در نوم متوفا میشود. هو الذی یتوفاکم باللیل، یا الله یتوفی الانفس حین موتها و التی لم تمت فی منامها، انسان هایی که نمردن در هنگام خواب روحشون متوفا می شود و خدای سبحان متوفی اونها خواهد بود. تعلق نفس از بدن بسیار ضعیف می شود. در بعضی از مراحل ضعیف رابطه نفس و بدن محفوظ است، وگرنه بسیاری از مراتب را نفس در عالم نوم جمع می کند، به عالم جمع سفر می کند، متوفا می شود و خدای سبحان متوفی او خواهد بود و مانند آن. و اگر در اون حالت چیزی را ببیند یا بشنود، در حیطه نفس میبیند، نه اینکه با استمداد از ادوات ببیند یا بشنود. معلوم میشود در حقیقت شنیدن حضور ماده و انفعال مادی و استمداد از آلات و ادوات اخذ نشده است. و سمع هم کمال است و کمال است برای موجود بما انه موجود، و یقینا موتی این کمال فاقد این کمال نخواهد بود. و حالت نومه حالت اتصال نفس به عالم آخر. و سیان کشفو لکه فی مباحث الکلامه حقیت هذا المطلب انشاء الله تعالی، اونجا که تمثلات برزخی را مطرح میکنن، اونجا که انسان اسباتی را میشنود، کلامی را از درون میشنود، اونجا به خوبی روشن شخواد شد که شنیدن کلام با سمع درونی است. بعضی از کلمات را انسان با سمع درونی میشنود، همونطوری که کلمات بیرونی را با سمع میشنود، کلمات درونی را هم با سمع میشنود و در اونجا روشن خواهد شد. فسیان کشوله که فی مباحث کلامه، که یکی از اسماء حسنای خدای سبحان متکلم است، منتها او را به عنوان صفت فعل یاد میکنن. حقیقت هذا المطلب انشاءالله تعالی، والحمد لله اولا و آخرا، و الصلاة على سیدنا محمد و آله الطاهرین. تا اینجا اسماء ذاتیه و صفات ذاتی حق تعالی مطرح بود، یعنی علم و قدرت و اراده و حیات و سمع و بصر. اما بحث های بعدی در باره صفات فعلیه است، که همون الهنا تم القسم الاول من العلم الالهی و یتلوه القسم الثانی فی الموقف السابع فی انه تعالی متکلمان و ما یشتمل علیه من المعارف فی تحقیق الکلام و الکتاب، که کلام چیست و خدا متکلم است یعنی چه، کتاب چیست و خدا کاتب است یعنی چه، اینها باید اونجا مطرح بشود. و سخنی هم که سیدن استاد رضوان علی در همون تعلیقه صفحه 424 داشتن، تعلیقه خوبی است. میفرمان به این که این بیانی که مرحوم مصنف درباره ابصار گفتن درباره همه مدرکات جاری است، ولی این مدرکات صورت علمی هن و به نفس متکی هن و از اون جهت که صورت علمی هن مجردن و از اون جهت که مجردن ماده ندارن و از اون جهت که ماده ندارن به نفس قیام صدوری دارن نه قیام حلولی. اما هیچ کدام از اینها ثابت نمی کند که اینها علم، علم حضوری باشد، برای اینکه ما در بسیار از موارد اشتباه داریم و این اشتباه داشتن در اثر آن است که این علم، علم حضوری است. ملاک در حضوری و حصولی بودن این نیست که منشأ نفس است یا نه، ملاک آن است که هر جا سخن از ماهیت است و حکایت است و تطبیق، اونجا سخن از علم حصولی است. هر جا سخن از وجود بحث است و نزاهت از ماهیت و مانند آن، اونجا سخن از علم حضوری است. این معنا را البته در بحث علم مبسوطاً گذشت و ممکن است تتمیم این اگر خدای سبحان توفیق داد در همون مسئله قوه باصره و ابصار اونجا به لطف الهی حل بشود. فعلا جلد ششم به خواست خدا با این بحث به پایان میرسد تا خدای سبحان به حق محمد و آل محمد علیه افضل صلوات المسلین توفیق بدهد که بحث جلد هفتم را شروع بکنیم. الحمدلله رب العالمین.